بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید استصحاب در شبهه مفهومیه من حیث الموضوع، طبق همون تعبیری که هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه داشتن هم صاحب منتقا، این جریان داره و مشکلی نداره. و بیانش این بود که بگیم انطباق یک عنوان بر این مصداق خارجی قبلا متیقن بوده، این مصداق قبلا معنون به این عنوان بوده، الان شک میکنیم که این مصداق باز معنون به اون عنوان هست یا نه، استصحاب میکنیم بقا و بقای انطباق این عنوان بر اون موجود خارجی را، و در نتیجه اشکالی پیش نمیاد. بله، صاحب منتقای استدراکی کرده، میگه اگر ما بدانیم در اینجا مثلا همین عنوان تلبس این قیدیت داره، اگر برای ما محرز شد که این قیدیت داره، اینجا دیگه مجالی برای استصحاب نیست. اما اگر این عنوان قیدیت رو نداشته باشه، دیگه از جهت ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق مشکلی رو نداره. در این موضوع ما اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم و محتملات رو مطرح بکنیم، که حالا دیروزم عرض کردیم، نعم رو الان گفتم دیگه، نعم رو چرا؟ همونه دیگه، از باب اون قیدیت دیگه، دیگه استصحاب نمیشه دیگه. حالا عرض میکنم بله، این در فرضی است که احراز قیدیت بشه، اما اگر شک کنیم که این قید است یا قید نیست، باز مجال برای استصحاب هست. خب میگم اگر احراز کنیم قیدیت رو، حالا اگر اون اصل رو کسی قبول نکرد، این قیدیت براش مشکوک شد، نمیدونیم آیا تلبس قیدیت داره یا قیدیت نداره، اینجا باز مجال برای استصحابه. مثلا ببینید اساساً ببینید در استصحاب ارزش و اثر استصحاب در همین فرض شک در قیدیت و عدم قیدیته. میگیم الماء المتغیر نجسون، حالا اذا زال تغیره، آیا باز استصحاب نجاست بکنیم یا نه؟ خب اینجا میگیم اگر تغییر قیدیت داشته باشه، خب موضوع عوض میشه. اگر تغییر قیدیت نداشت، موضوع عوض نمیشه. موضوع همین ذات الماه، ذات الماء هم الان موجوده، استصحاب میکنیم نجاستش رو. و استصحاب نجاست، یعنی حالا میگیم خب اگر نمیدونیم که آیا تغییر قیدیت داره یا نه، با خود استصحاب بقاء نجاست تقریبا به این نتیجه میرسیم که این پس قیدیت نداره. چرا؟ موضوع ذات الماه، ذات الماء. آخه یه احتمالم همینه، یه فرض. آخه ببین، میخوام بگیم این ما نجسون او طاهرون، این ما، خیلی خوب، نمیدونیم تغییر قیدیت داره یا نداره. خب اینجا که همه میان استصحاب جاری میکنن، نه، موضوع ذات الماء، موضوع ذات ماء خارجیه، میگیم هازل ما کان طاهرن یقینن، هازل ما الان طهارتش مشکوکه، استصحاب میکنیم طهارتش رو. خب منم عرض کنم فرض شکه دیگه، میگم فرض شکه. بله بله، نه وقتی شک داریم میگیم ذات الماء که مسلم طاهر بوده نجس بوده، ذات الماء مسلم نجس بوده، نمیدونیم که آیا تغییر قیدیت داره یا قیدیت نداره، به نفس همین استصحاب نتیجه هم گرفته میشود که بس تغییر هم قیدیت نداره. میدونم شاره فرموده، ولی ما میخواییم یه وقت میگیم یقین داریم قیده، جای برای استصحاب نیست. یه وقت یقین داریم قید نیست، اینجا هم جای استصحاب نیست. شما وقتی در الماء المتغیر یقین داری تغییر قید نیست، مسلم نیاز به استصحاب نداره، چون شک نمی کنید شما. اونجایی که شما نمیدانید آیا قید است یا قید نیست، اینجا مجال برای استصحابه. اساسا ببینید شما، یه نکته رو عرض بکنم برای شما، حتما تشریف داشتید شما، ما در بحث استصحاب اونجا یه شبهه‌ای اصلا از قدیم الایام این شبهه در ذهن ما بود و میگفتیم اگر این شبهه حل نشود اصلا بساط استصحاب باید برچیده بشه. حالا عرض میکنم شبهه چی بود؟ شبهه میگفتیم این است که میگفتیم آقا اگر بقای عقلی لازمه، این ما عقلا متغیر بوده، الان که تغییر رو از دست داده پس بقای موضوع عقلی نداره. اگر میگید بقای عرفیه، عرف میگه این ما همون ماه، پس بر چی استصحاب میکنید شما؟ جواب همینه، جواب اصلی که حالا ما همونجا حالا مراجعه کنید به دوره سابق بهش رسیدیم، جواب اینه که وقتی ما نمیدانیم این تغییر قیدیت داره یا ظرفیت، اینجا عرف میاد میگه که آقا ذات الماء که موجوده، پس بقای عرفی موضوع هست، پس استصحاب میکنیم. اصلا استصحاب اثرش اینجا ظاهر میشه. حالا دقت کنید در ما نحن فی آیون، وقتی ما، من اولا عرض کنم الان مجارم میدم برای فرمایش شما، ببینید ما سه تا تعبیر تو کلمات پیدا کردیم، این سه تا تعبیر به نظر من برگشتش به یک تعبیر واحده. یه تعبیر، تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه بود که امام فرمودن که ما در این اونی که متیقن بود برای ما انطباق عنوان نهار بر اون قطعه از زمان قبل شک بود، قبل استطار القرصه. الان در انطباق شک میکنیم، یعنی همون انطباق مشکوکه، استصحاب میکنیم. این بیان امام بود. فرمایش صاحب منتقا قدس سر رو این بود که فرمودن استصحاب میکنیم، این همون تقریبا، حالا ذهنها وقتی عرض قوی باشه گاهی قد در تعبیرم متحد میشه. ایشون هم فرمودن استصحاب انطباق المفهوم على الموجود الخارجی، این همون تعبیره. تعبیر سوم، تعبیر شهید صدر در اون کتاب بحوثون فی شرح الاروست در جلد یک صفحه 145، ایشون میفرمان استصحاب در شبهه مفهومی جریان نداره من حیث الموضوع. بیانشون اینه، میفرماید لأن ما هو مسبب اليقين والشک ليس هو الموضوع للحكم الشرعي. اونی که مسبب یقین و شک، یعنی ذات قطعه از نهار قبل الاستتار، خب این که موضوع برای حکم شرعی نیست. و اونی که متعلق یقین و شک هست موضوع حکم شرعی نیست، اونی که موضوع حکم شرعیه متعلق یقین و شک نیست. عرض میکنم که چرا وقت این دومی رو برای اینکه روشن بکنن میفرمان و ما هو الموضوع للحکم شرعی لیس مسبا لهما، یعنی لیقین و شک. چرا؟ فإن موضوع الاحکام الشرعیه لیس هو الشیء المسمى بالماء بما هو مسمى بهذا اللفظ. میفرماید موضوع احکام شرعیه اون شی، اون مایع خارجی مسمای به ما با این عنوان تسمیه به حیث و تکون و تسمیه مأخوذتن فی موضوع الحکم، بل الموضوع ذات المسما به ما هو هو، موضوع ذات این مایع خارجیه. چون این مثال ما رو که ایشون داره میزنه، عرض کردم از مثالهایی که در استصحاب در شبهات موضوعی است، همین مسئله پنجم در همین کتاب العروه است. اجازه بفرمایید. اذا شک فی ماء انه مضاف او مطلق، اگر کسی شک کنه که یه مایع مضاف یا مطلقه، نمیدونه مضاف یا مطلق، فإن علم، حالا اینو مجهول میشه خون، معلومه میشه خون، حالت سابقه اخذ بها، این آب قبلا مطلق بوده، الان استصحاب کنیم اطلاق را، و الا فلا یحکم علی بالاطلاق ولا بالاضافه. خب نمیشه بگیم این آب مطلقه، نمیشه بگیم آب مضافه. حالا شک داریم در این که این آب مطلقه یا مضاف، چون مفهوم الماء المطلق برای ما روشن نیست. چون مفهوم برای ما روشن نیست، الان تو این مایع خارجی شک میکنیم. مثالی که خود ایشونم میزنه، عرض میکنم که میفرماید یه مقداری از آب هست، یه مقداری زعفران درش میریزیم، این با یه مقداری کمی زعفران این تغییر پیدا میکنه، بوش و رنگش و طعمش تغییر پیدا میکنه، و شک میکنیم این مقدار این آب رو از اطلاق خارج میکنه یا نه، یا اینکه آب عرفن عرض میشود که بر همون اطلاقش باقی میمونه. میفرمان این فهازه شبهتون مفهومیه، اینجا شبهه مفهومیه است، یعنی یه آبیست نمیدونیم مطلقه یا مضاف. حالا یه آبی میدونیم مطلقه، یه ذره زعفران توش میریزیم شک میکنیم، استصحاب بقا اطلاق میکنیم. اما اگر آبی رو از اول ندانیم مطلقه یا مضاف، اینجا عرض میکنم که شبهه میشه شبهه مفهومیه. وقتی شبهه مفهومیه شد، خب حالا ببینید اینجا احکامی که بیان میشه، اگر آب مطلق بود با این آب قبلا میشد وضو بگیره، الان هم وضو میتونه بگیره، الان که یه ذره زعفرون توش ریخته بازم میتونه وضو بگیره. اگر آب مطلق بود، عرض میشود چنانچه این آب عرض میشود قلیل باشه، به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه. اگر کور باشه، با ملاقات با نجاست نجس نمیشه. اما اگر آب مضاف باشه، مطلقا نجس میشه، چه قلیل باشه چه غیر قلیل باشه. این احکام اینجا وجود داره. عرض میکنم که خب حالا وقتی ما ندانیم این آب مطلق است یا مضاف، حالت سابقه هم نداره، شبهه مفهومیه است، اینجا ما نمیتونیم استصحاب بکنیم بگیم این آب قبل از اینکه این زعفران درش بیاد، اگر کسی وضو میگرفت باش این وضو مطهر بود، این وضو موجب طهارت از حدث بود، الان هم همینطوره. میفرمان لکن، این عبارت عروه است، لا یرفع الحدث والخبث، این آب دیگه رافعه حدث و خبث نیست. اون وقت ایشون در توضیح مطلب میفرماید که، یعنی دیروز هم گفتیم این بیان عبارت اخرای همون بیان مرحوم عراقیه که مرحوم عراقی میخواد بفرماید که علت عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومی موضوعاً این است که اینجا اونی که متعلق یقین و شک موضوع برای اثر شرعی نیست، لذا میشه اصل مثبت. اینو با یک بیان دیگری ایشون اینجا دارن. توی این بیان میگن ما یک ذات الماء خارجی داریم، یک ذات الماء خارجی، یک ذات الماء مسمای به ماءون داریم و تسمیه درش وجود داره. میگه اونی که موضوع، حالا اینجا فرمایش ایشون اینه، میگه اونی که موضوع برای حکم شرعی ذات الماءه، اونی که متعلق یقین و شک ذات الماءه، این ذات الماء عرض می شود که، یعنی اونی که موضوع ذات الماء، اما اونی که موضوع برای یقینه ماء مایع به تسمیه ماءونه. این رو دارم برای این عرض می کنم، این تعبیر یعنی ما الان تا اینجا در استصحاب در شبهه مفهومی در موضوع دو تا احتمال این چنینی داریم. یک، مستصحب را ذات الموضوع الخارجی قرار بدیم. این تو کلام امام، تو کلام صاحب منتقا اینا فرمودن ذات الموضوع الخارجی که اصلا متعلق حکم نیست، اما تو کلام آیه صدر ایشون میگه این متعلق برای و موضوع برای حکم شرعیه. این اختلاف وجود داره، اما میخوام عرض کنم در محتملات یک احتمال این است که ذات الموضوع را مستصحب قرار بدیم، یک. دو، انطباق المفهوم بر موضوع. این انطباق المفهوم بر موضوع هم تسمیه است، بگیم ذات که مسمای به این نامه، بگیم این ذات خارجی المسما به هذه تسمیه، این تسمیه همون مفهوم و اون عنوانی است که در کلام امام و در کلام صاحب منتقا آمده. این دو. یک احتمال سوم وجود داره، بگیم موضوع به وصف الموضوعیه. این تو کلمات خود مرحوم آقای خویی هم آمده، ایشون بعد از اینکه استصحاب رو در شبهات موضوعی مفهومیه هم حکمن هم موضوعن رد میکنه، میفرماید و توهم و جریان الاصل فی بقاء الموضوع، اما نه ذات موضوع، به وصف موضوعیته، یعنی به وصف موضوعیته للحکم. بگیم آقا این موضوع خارجی درست خودش به تنهایی نمیتونه مستصحب قرار بگیره چون موضوع برای اثر شرعی نیست، اما به وصف موضوعیت هیل الحکم. خب به وصف موضوعیت هیل الحکم قبلا متیقن بوده، الان برای ما مشکوکه. فانه مشکوکم فی، میفرماید این بازگشتش به استصحاب در شبهه مفهومیه در حکمه و این دیگه استصحاب در موضوع نمیشه. اگر موضوع را به وصف موضوعیت هیل الحکم قرار دادید، اینجا دیگه در حقیقت شما استصحاب حکمی دارید جاری میکنید که حالا الان بحث میکنیم آیا استصحاب حکمی جریان داره یا جریان نداره. پس ببینید آیون، ما تا اینجا 4 استصحاب رو برای شما روشن کردی. یک، خود مفهوم رو بخوایم استصحاب کنیم، بگیم آقا مفهوم نهار این مفهوم قبلا بوده، الانم مفهوم رو استصحاب کنیم و نتیجه بگیریم که این مفهوم برای معنای چی وضع شده؟ اهم وضع شده. بگیم قبل الانقضا مفهوم عالمون بوده، بعد الانقضا شک میکنیم مفهوم عالمون این مفهوم صدق میکنه یا نه، استصحاب بکنیم بقای مفهوم عالمیت را. خب دیروز گفتیم چند تا اشکال داره، این دو اشکال داشت. این یک. دو، استصحاب کنیم ذات الموضوع را. ذات الموضوع یعنی بگیم آقا این ذات عالم، ذات زید عالم واقعی، زید، ذات زید. خب میگیم آقا ذات زید که موضوع برای حکم شرعی نیست، ذات زید این خودش موضوع نیست، لذا نمیشه استصحاب کرد. چی؟ خب نه، اونجایی که یک وصفی در کار باشه. اینجام الان نه، حالا بذار من چهارتا رو عرض بکنم، بعد دیروزم از جواب رو عرض کردم دوباره عرض بکنم. بخواهم این چهارتا چون تو کلمات خیلی اینا درهم و برهم و اصلا یه جایی هم منقح نشده به نظر من، حالا مقداری که من دیدم. پس مستصحب اگه مفهوم باشه تکلیفش روشنه، مفهوم عالمیت. اگر ذات زید باشه میگیم ذات زید که متعلق حکم شرعی نیست، موضوع برای حکم شرعی نیست. این دو. اگر مستصحب را زید به عنوان این که این عنوان عالم بر او انطباق دارد، این بگیم آقا این زید نه ذاتش، عنوان عالم بر این انطباق داشت، الانم شک ما در انطباق، استصحاب میکنیم انطباق عالم بر زید را که امام و صاحب منتقا قبول کردن. منتها صاحب منتقا میگه اگر ما احراز کردیم که علم قیدیت داره دیگه مجالی برای استصحاب نیست. حرف درستی هم هست. و اینکه امام متعرض نشدن برای اینکه از فرض ما در فرض شکه، ولی اونجایی که یقین داریم این عالم قیدیت داره، این بحثی نداره، جای استصحاب دیگه نیست. این سه. چهار، همین زید را به وصف اینکه موضوع برای وجوب اکرامه. خب میگم آقا این برمیگرده به این که استصحاب حکمی کنیم، بگیم زید قبلا واجب الاکرام بوده، الان شک میکنیم واجب الاکرام هست یا نه، استصحاب کنیم وجوب اکرام را. پس ببینید در موضوع این چهار تا احتمال وجود داره. از میان این چهار احتمال، همون احتمالی که امام فرمودن، صاحب منتقام فرمودن، مختار ما هم همینه، لذا از این جهت ما استصحاب در شبهه مفهومیه در موضوع رو جاری میدونیم. میایم سراغ استصحاب در شبهه مفهومیه من حیث الحکم. میگیم آقا قبل استتار القرص نماز عصر واجب بوده، بعد استتار القرص شک میکنیم نماز عصر واجبه یا نه، وجوب نماز عصر باقی یا نه، آیا میتونیم استصحاب کنیم وجوب نماز عصر یا نه. قبل از رضعه دهم حرمتی نشد، محقق نشد بین این بچه و بین این مرضعه، نشر حرمتی نشد. بعد از رضعه دهم باز بگیم استصحاب کنیم عدم نشر حرمت را. استصحاب حکمی، آیا این استصحاب جریان داره یا نه؟ آقای خویی فرمودن قضیه متیقنه و مشکوکه دوتاست، یا فرمودن که بقاء الموضوع در اینجا محرز نشده. چون این حکم وجوب نماز عصر لعل موضوعش منتهی شده به استطار قرص و الان موضوع از بین رفته و ما نمیدونیم موضوع باقیه یا باقی نیست، پس ما نمیتونیم وجوب نماز عصر رو استصحاب بکنیم. در رضا هم هاکذا ایشون تعبیر کردن به این که اینجا موضوع باقی نیست. مرحوم شهید سعد در همین بحوث ایشون میفرماد ما به صورت کلی نمیتونیم بگیم موضوع باقی نیست. اینجا ایشون باز مسئله قیدیت و عدم قیدیت رو میاره، نظیر اون چه که صاحب منتقا در اون بحث مطرح کرده. ایشون میگه اگر ما قید قرار بدیم خب موضوع منتفیه، اگه قید قرار ندیم موضوع منتفی نیست. و اشکالشون با آقای خویی این است که میفرمان این فرمایش شما به نحو موجب کلیه برای ما قابل قبول نیست. در بعضی از جاها موضوع یقینی یا انتفاع است، در بعضی از جاها انتفاعش نه تنها یقینی نیست بلکه یقینی البقا است، موضوع باقیه اونجایی که این عنوان قیدیت نداشته باشه. حالا اقل و اکثر عرض میکنم اجازه بدید، اینجا حالا کاری به اقل و اکثر نداره. ببینید ما در ده رزعه استصحاب حکمی میخواییم بکنیم، قبل از ده رزعه اینجا حرمتی محقق نشده. وقتی نه رزعه بود بین این بچه و بین مرضعه حرمتی نیست. عرض می شود که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب نمیاد. بعد از رزعه دهم شک میکنیم همون آقایون میخوان اونا که میخوان استصحاب حکمی کنن اینطور استصحاب میکنن. بعد خود آقای صدر میفرماین اشکال این استصحاب در شبهات مفهومی من حیث الحکم برمیگرده به این که این استصحاب یا استصحاب تعلیقی میشه. در همین مثال ماء مطلق و مضاف میگن آقا الان شما بخواید استصحاب حکمی کنید چجوری استصحاب میکنی؟ میگید لو توزع به، قبل از ملاقات با نجاست، لو توزع به هذا الماء لکان این رافعا للحدث. پس این شد تعلیقی. بیانشون اینه، عرض میکنم در همین مثال مطلق و مضاف چهار تا حکم میارن، یکی جواز القسل و الوضو، دو کونه متحرا للثوب المتنجس، سه لو کان کرن فهو معتصم لا ينفعل بملاقات النجاسه، چهار یطهر بالاتصال بالمعتصم. میفرماین اشکال این است که تمام این احکام اربعه اگه شما بخواید استصحاب بکنید استصحابش میشه استصحاب تعلیقی. میفرماید لو توزع به لرتفع، عرض میکنم لو قسل به الثوب لرتفعت عنه النجاسه، لذا استصحاب تعلیقیه. ولی ما هرچی تأمل کردیم که چطور یه استصحاب تعلیقی شد اینجا برای ما روشن نشد. ببینید شما در استصحاب تعلیقی نمیگید که آقا لو توزع، میگیم آقا کان الوضو به هذا الماء صحیحا رافعا. لو توزع یعنی چی؟ مگه ما با تعبیر لو آوردن استصحاب شد تعلیقی؟ استصحاب تعلیقی میگیم آقا جون العنب و اذا غلا یحرم، حالا که کشمش شده باز همون این کشمش هم اذا غلا یحرم. این در استصحاب تعلیقی خود یک حکم معلقه، اما اینجا رافعیت للخبث و للحدث که معلق نبوده. این ما بالفعل کان رافعا للحدث و للخبث. و خیلی من تعجب کردم، حالا باز خود شما اینجا دقت کنید ببینید این فرمایش آقای صد از ایشون بسیار تعجب بود که اینجا چطور مسئله استصحاب عرض میکنم که تعلیقی رو مطرح کردن. حالا امام قدس سره بعد که استصحاب در شبهه مفهومی گرا من حیث الموضوع جاری میدونن، میگن اصلا از حیث حکم که لا اشکال فی، از حیث حکم میفرمان اشکالی درش وجود نداره. و همین رو میگن دو این بحث رو عرض میکنم که تمام میکنن. صاحب منتقا باز به استصحاب من حیث الحکم که میرسن همون تفسیر رو میدن، میفرمان که اگر ما اینجا این عنوان قیدیت داشت، اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه. اگر عنوان قیدیت نداشت، عرفاً موضوع باقیه و استصحاب جاریه. البته امام هم ظاهراً همینطور نظر شریفشونه. اون وقت صاحب منتقا ایشون میفرماد خب آخوندم استصحاب در شبهه مفهومی من حیث الحکم جاری کرده، میفرماد نظر آخوندم به این فرض عدم قیدیته و واقعا هم همینطوره. خب اونجا که قید باشه که خب یقین داریم موضوع عوض شده. اون وقت در جواب آقای خویی باید چی بگیم؟ با آقای خویی عرض میکنیم آقا اذا لم یکن هذا علی نحو تقیید و القیدیه فالموضوع باق عرفا. میگیم آقا قبل از استتار قرص وجوب بقا وجوب نماز عصر بوده بر من مکلف در این زمان، حالا که استتار قرص شد فرضم این است که قیدیتش معلوم نیست، روشن نیست. عرف میگه زمان همون زمانه، پس این در این زمانم ظرف برای وجوب نماز عصر هست استصحابن. لذا ما هم تو این بحث نظرمون همون نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه، و البته همانطوری که در دوره سابق گفتیم با این تفصیلی که صاحب منتقا داد، که معتقدیم خود امامم اگر این تفصیل بهشون عرضه می شد می فرمودن اصلا فرض بحث اینه، فرض بحث این است که اونجایی که قیدیتی در کار نباشه. این تمام الکلام در مقدمه آخر مشتق، که به حمد الله بحث مقدمات مشتق تمام شد، دیگه از اینجا به بعد بحث اقوال و اصل بحث شروع میشه که انشاءالله دیگه از همه آقایون التماس دعا داریم. هم امیدواریم که ماه رمضان بسیار خوبی رو داشته باشید و دعاتون این باشه که خدایا بهترین ماه رمضان رو نصیب ما بکن و ما رو با یک وضعی داخل این ماه رمضان کن و با یک حال دیگری از این ماه رمضان داخل خارج بکن. انشاءالله ماه رمضان بسیار خوبی داشته باشید. سال جدیدم که خب عرض می شود شروع میشه، سال 1402 شمسی، و عمر چقدر واقعا داره سریع میگذره. هنوز آدم فکر میکنه دیروز اول سال بوده، بلافاصله تمام شد. عمر خیلی زود میگذره و ما خیلی غافلیم، خودم رو عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله سال بسیار خوبی آقایون داشته باشن. دنباله بحث مشتق رو بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان شروع میکنیم، حالا اعلام میکنن از طریق پیامک اعلام میکنن با آقایون. و صلی الله علی محمد و آله.